الله سبحانه و تعالی را بسیار سپاسگزاریم بر همه نعمت‌های خوبش و الله را بسیار سپاسگزاریم بر تمام توفیقاتی که بر همه ما عنایت داشتند بر انجام دادن عبادت روزه و سایر اعمال خیر در این ماه. امیدواریم که در روزهای پایانی این ماه که امشب یکی از شبهای سرنوشت‌ساز و شب قدر می باشد، خداوند متعال توفیق بهترین اعمالی که خود می پسندد به همه ما توفیق انجام بدهند. سروران عزیز، بسیاری از دیدگاه ما مسلمان ها بر این است که برای توفیقات بیشتر، برای رسیدن به درجات بیشتر، حتما اعمال بسیار مهم و خاصی نیاز هست تا بشود رضایت الله را جلب کرد. و شاید بسیاری از اعمال را با مشقت‌های فراوان انسان برای رسیدن اون مقصد نهایی انجام دهد. اما گاهن سروران عزیز برای جلب رضایت الله سبحانه و تعالی نیاز به کارهای بظاهر بسیار بزرگ نیست، بلکه دل پاک و نیت خالص می‌خواهد. بسیاری از کارها هست که از دید عموم ما مؤمنین کارهای بسیار صغیر و کوچک و حقیر به نظر می‌رسند، اما در نزد الله اون کارهایی که در نزد ما کوچک شمرده می‌شود و گاهن اصلاً برای او در ذهن خودمون اجری متصور نمی‌شویم، موجب بخشش یک انسان می‌شود، موجب رضایتی از سوی الله می شود که بر او بندهش می نویسد که او را به خاطر این عمل بخشیدم و از زمره اهل جنت قرار دادم. و ما تفعل من خیر فإن الله به علیم. ای بندگان، هر کار نیکی که شما انجام دهید خداوند از او آگاه است. یعنی یک سری اعمال هست که نیازی نیست که ما چنان انجام دهیم که باید نظارگرهایی از جنس خودمون بر اون اعمال باشد. یک سری اعمال هست که فقط انسان خود میداند، اما بداند الله به اون فعل مخفی و به ظاهر ساده و کوچک و علیم آگاه است. نیاز نیست که این فعل خیرش را در بین مردم بگوید یا کاری باشد که در بین مردم بپیشد. من عمل صالحا فلنفسه. و بدانیم هر کار صالح و خیری که انجام می دهیم برای نجات نفس خودمون و برای رسیدن به اون رضایت ابدی خداوند هست. پس در انجام خیر منتی بر کسی نباید گذاشت که من این کار را در باره تو انجام دادم، نه، بلکه این کار خیر ولو که برای دیگران انجام دادیم سود اون به نفع خودمون بوده. و در آیات دیگر الله سبحانه و تعالی می فرمایند که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. اگر انسان به اندازه مثقال ذره ناچیز خیری انجام دهد او را در مقابل الله می بیند. که رسول الله صلی الله علیه و سلم در پیرامون بعضی از اعمال بسیار ساده در نزد ماها اما بسیار بزرگ در نزد الله چنین می‌فرمایند. حدیثی از ابی هریره در صحیح بخاری رضی الله عنه قال النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد ليتكلم بكلمه من رضوان الله لا يلقى لها بالا يرفعه الله بها درجات. یعنی بنده سخنی در جهت رضای خدا بر زبان می آورد، بنده از بندگان خدا صحبت خیلی بر زبان می آورد که اون صحبت خیرش در جهت رضایت الله بوده، اما لا یلقا لها بالا، هیچ جایگاه و به قولن سبابی بر این گفته خودش متصور نمی شد. شخصی را راهنمایی به خیر کرد، امر به معروف بسیار ساده‌ای کرد که باعث دگرگونی در اون طرف شد، اما خودش اصلا احساس نمی کرد که این حرفی که من زدم ثوابی، جایگاهی، مورد عنایت از سوی الله سبحانه و تعالی باشد. اما یرفعه الله بها درجات، الله به وسیله این سخن نیکو برای او درجاتی در آسمان ها قائل هست. و ان العبد لتكلم بكلمه من سخط الله، گاهن هم از زبان بندگان خدا کلماتی جاری می شود که خود احساسی می کند این کلمه چقدر بد در جامعه انعکاس یافت، اومد پشت سر یک مؤمن، حالا چه خواسته چه ناخواسته یک صحبتی کرد که آبرویش را در جامعه برد، او را مورد اتهام قرار داد، قلب یک مؤمنی را شکست. اما گمان نمی کرد که این مسئله مهمی باشد، اما سخط و خشم خدا را برآشفت با یک حرفی که از دهنش برآمد، یلقی لها بالا، و هیچ جایگاهی بر این حرفش قائل نبود، انگار که حرف زیاد بدی هم نزده و مشکل خاصی هم نبوده. یهوی بها فی جهنم، اما الله به خاطر یک حرف ناپخته ناشایست جایگاهش را در جهنم قرار می‌دهد. سروران، در ماهی قرار دادیم که الله دنبال سوژه‌های خوب، دنبال بهانه‌های نیکو می‌گردد. فکر نکنیم که تنها اعمالی مورد قبول الله است که نماز و تراویح و روزه و حج و زکات، بله اینها ارکانند، باید باشد برای اثبات بندگی، اما گاهن وقتی به نصوص و آیات و احادیث نگاه کرده می شوند که الله واقعا دنبال بهانه است. و ما این که باید نقش آفرینی بکنیم، یکی از این سوژه های زیبا در نزد الله را انجام بدهیم. به نیاز به پروژه های بزرگی نیست، حتما نیازی است که من برای بهشتی شدنم مسیری بنا بکنم، بیمارستانی بسازم، جاده‌ای بنا بکنم، نه، خیلی از کارهای کوچک که در ذهن ما نمی گنجد نظر نیکی الله به این اعمال دارد، که امروز متاسفانه کوتاهی ها در این موارد بسیار به چشم می آید. رسول الله صلی الله علیه و آله می فرمایند که عرضت علی اعمال امتی حسنها، وسيئها فوجدت في محاصن اعمالها العذى يمات عن الطريق. می فرمایند خداوند اعمال نیک و بد امتم را به من عرضه کرد. یکی از اعمال مثبت امت من که بسیار به چشم می اومد در نزد الله، برطرف کردن آزار و اذیتی از مسیر راست، که انسان در جاده که حرکت می کند مشکلی در جاده دید، اون را برطرف بکند. اگر پاره سنگی بر جاده هست بگوید من این را کنار گذارم که ماشینی که از پشت می آید و دید ندارد با او برخورده کند. اگر شاخه درختی در حیات او به سمت خیابان هست، شاخش مزاحم ماشین هاست، اون را قطع بکند. اگر زباله او آشغالی در جاده می بیند آن را جمع بکند، نه اینکه خود زباله ها را در خیابان بریزد، نه اینکه خود محیط زیست را آلوده بکند. مواردی که متاسفانه در فرهنگ ناشایست بسیاری از ماها دیده می شود، اهمیت ندادن به محیط زیست هست که در منظر الله و رسول باعث نجات امت می شود. خیلی از ماها فاضلاب ها را در کوچه ها رها کرده ایم، باعث جمع شدن مگس در کوچه ها ما شدیم، با رعایت نکردن بسیار مسائل ریز اجتماعی که زمره محاسن امت هست که باید طریق و راه و محیط زیستش را پاک نگاه داره. و همچنین رسول صلی الله علیه وسلم می فرمایند که ای امت، لا تحقرن من المعروف شیئا، نکند که شما امت از انجام دادن اعمال نیک اونها را ریز ببینید، به چشمتون نیاد. این عمل که زیاد مهم نیست، من برم یک اعمال بزرگی را انجام بدم. پیامبر می فرماید هیچ عملی را کوچک نشمارید و این کوچک شماردن عمل باعث نشود که شما توفیق عمل را از خود سلب بکنید. هیچ عملی را کوچک ندارید. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، بلو اینکه وقتی که برادرت، حالا چه برادر پدر و مادری یا برادر مؤمن، و در جامعه اسلامی هر مؤمنی برخورد با او داری، با یک لبخندی با او سلام علیک بکن، و لبخند تو را که بر چهره تو نقش می‌بندد در مواجهه برادرت کوچک مشمار، که الله صدقه می نویسد بر کسی که متبسم بر سوره برادر مؤمنش باشد، تبسمی بر لب داشته باشد، می نویسد که این بنده من صدقه داد. خیلی هم میگن ما پول نداریم که خرج بکنیم در راه خدا. صدقه فقط مالی نیست، بسیاری از صدقات در چهره هست، در زبان هست، کلیات و تسبیحات همه صدقه محسوب می شود. هر ذکری که میگویی الله می نویسد این بنده صدقه داد، لبخند تو صدقه است. کمک به دیگران با دست و پا صدقه محسوب می شود برای اعضای بدن و موارد بسیاری که شریعت اشاره بدان ها کرده. در صحیح بخاری حدیث عجیبی است، مردی تشنگی مفرطی بر او غلبه می کند تا جایی که دیگر احساس می کند طاقتی ندارد. در مسیر که می رفت به چاهی برخورد کرد که تنابی نداشت، سطلی نبود، مجبور شد که خودش را به هر طریقی شده وارد چاه بکند و می رود داخل چاه، آب می نوشد. وقتی که سیراب می شود با زحمت از این چاه بیرون می آید، متوجه سگی می شود که از شدت تشنگی دهان به خاک می زد، زمین را می لیسید که خنکی حاصل شود. با خودش گفت که این همونطور تشنه است که من تشنه بودم. دوباره به داخل چاه می رود و با اون خفینی که بر پا داشت، خف را پر از آب می کند، جوراب پوستی که داشت پر آب می کند، بر دهن می گیرد و با زحمت فراوان خودش را بالا می کشد و در دهان اون سگ آب را قرار می دهد و تماشا می کند تا سگ به حال میاد و سیر می شود. خودش گمانی نمی کرد که این کار اجری داشته باشد، اما الله فرمود ای ملائکه بدانید تمامی گناهان این بنده ام را بخشیدم و او را از زمره بهشتیان نوشتم. همون سگ و گربه‌ای که ما اگر امروز ببینیم در حالت عادی، کاری هم با ما نداشته باشد، عادتا یه سنگ پرتاب میکنه، هیچ کاری با ما نداره. اما باعث بخشش یکی از بندگان خدا شد که خود گمان نمی کرد که آب دادن به سگ چقدر الله را. صحابه سوال کردن یا رسول الله آیا نیکی کردن به حیوانات دارای اجر هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن هر موجود زندهی که وجود دارد، چه قضا دادن، چه سیراب کردن، چه نیکو کردن به آنها موجب اجر و رضایت الله سبحانه و تعالی است. و در روایت دیگری در صحیح مسلم زن بدکاری بود که مشهور به فرد خاصی در جامعه بود، اعمال زشت بسیاری از او سر زده بود، این هم به یک سگی رحم می کند و او را سیراب می کند و قضا می دهد، الله تمامی گناهان او را عفو می کند و او را از زمره بهشتیان می نویسد. پس انجام کارهای کوچک به ظاهر را کوچک نشماریم. شاید یک ناز و نوازش به یک موجود زنده باعث غفران همه ما شده. و شخصی در خیابان راه می رفت، بینما رجل یمشی به طریق وجب قصن شوکن علی الطریق فأخره فشکر الله له فغفر له. شخصی در یکی از خیابان ها و کوچه پس کوچه ها راه می رفت، متوجه شاخی شد که مزاحم برای عبور و مرور هست، برای اینکه دیگران به سختی و حرج نیفتند مشغول شد و اون شاخه اضاف بر خیابان را قطع می کند و کنار می گذارد. الله به شکرانه این عمل این شخص که به نفع دیگران عملی را انجام داد، هیچ کس او را ندید، بر این اعمالی که انجام می دهد تمامی گناهانش را عفو کرد. سروران فکر نکنیم که حتما در این ماه من باید صدقات بسیاری بدهم که مورد بخشش الله باشم. کلام نیکی بلدی، صحبت خوبی بلدی، راهنمایی و نصیحت خوبی بلدی، دریغ نکن، شاید یکی از این نصیحت ها موجب بخشش تو شد. تلاوتی از سر صدق، ذکری از سر صدق با نیت خالص انجام بده، شاید همون ذکر ولو یک لا اله الا الله از ته دل باشد موجب بخشش تو شده. الله بهانه می خواهد. حدیث دیگر بسیار زیبا، من تبدا فاحسن الوضوء، هر کس وضو بگیرد به شیوه احسن، یعنی تمامی هیئات و سنن و آن طوری که از رسول صلی الله علیه و سلم نقل شده، وضوء کاملی بگیرد، ثم اتى الجمعه، سپس بیاد به نماز جمعه همونطوری که شما سروران هستید، فاستمع و انصت، گوش بدهد به خطبه و حواسش پرت نباشد، غفر له ما بینه و بین الجمعه و زیادت ثلاثه ایام، الله از این جمعه تا 10 روز دیگر همه گناهان صغیره شخصی که با وضو حرکت کند برای نماز جمعه و بعد از نماز جمعه شروع خطبه صحبتی نکند، سروران جدی بگیرند. گاه وقتی ناخواسته بغل دستی سلام علیکم میکنه، احوال پرسی میکنه، شخصم شروع میکنه به صحبت کردن، نه، نیازی به احوال پرسی بعد از شروع خطبه نیست. هر جا رسیدی دور که تحیت المسجد همونجا بشین و سکوت بکن، چرا که این سکوت باعث می شود 10 روز از تمامی گناهان صغیرت الله بگذرد. سخت نیست انسان 1 ساعت سکوت بکند به خاطر رضایت الله. و در حدیث دیگر می فرمایند که الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، نمازهای پنجگانه جمعه تا جمعه، رمضان تا رمضان بعد باعث پاک شدن و از بین رفتن تمامی گناهانی می شود تا زمانی که انسان مرتکب کبیره نشود، یعنی تمامی گناهان صغیره از صبح تا ظهر، ظهر تا عصر، مغرب، عشا، از این جمعه تا جمعه بعد، از این رمضان تا رمضان بعد، اگر گناه کبیره انسان انجام ندهد الله همه گناهان صغایرش را محو میکند و این بهانه های خوبی است که به دست الله بدهیم، بر نمازهایمون پایبند باشیم، بر جمعه هایمون پایبند بشیم. بعد از این فصل تابستان هست، همه برنامه‌ریزی‌ها این است که من روز پنجشنبه روز جمعه برم کو، یک بارم شنبه برو، یک بارم یک شنبه برو، یک بارم چهارشنبه برو، کل این سه ماه مگه میشود فقط شما روز جمعه بگه تفریح و گردش برید؟ حالا ماهی یک بار اتفاق افتاد، قابل پذیرش هست. اینکه هر هفته بسیاری از مؤمنین من دیگه کو رفتم، این عذر قشنگی نیست. از این جمعه تا اون جمعه فرصت طلایی است که الله تمامی اون گناهانی که خودت نفهمیدی گناه صغیره انجام دادی اتوماتیک وار از این جمعه تا جمعه بعد پاک میکند، به شرطی که نماز جمعه خونده شود. اما داستان بسیار تکان دهنده ای چند روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی به دست ما رسید، حیفم میاد که این داستان واقعی را تعریف نکنم. یکی از علما و داعیان مطرح کشور مغرب در قاره آفریقا می‌فرمایند که در یکی از شب‌ها وقتی خوابیدم رسول صلی الله علیه و سلم به خواب من آمد و گفت فلانی برو به مکه به فلانی، پسر فلانی اسمش را تکرار کرد، بگو که الله او را بخشید و او را از زمره بهشتیان قرار داد. گفت از خواب پریدم، گفتم خواب بود، خدا به خیر بکنه حتما خواب بوده. فردا شب دوباره رسول صلی الله علیه وسلم به خوابم آمد که فلانی مگر بهت نگفتم برو به سرزمین حجاز به مکه سراغ فلانی پسر فلانی بگیر و بگو که پیامبر گفت که الله تو را بخشید و تو را از زمره جنت قرار داد. دوباره از خواب پریدم، روز سوم هم همین خواب را دیدم و فهمیدم که این درخواست باید اجرا شود. مال زیادی میگوید نداشتم، مقداری اجناس داشتم، فروختم، بلیط تهیه کردم، به سرزمین حجاز رفتم. این دایی تعریف میکرد، میگفت من دنبال صالحین امت بودم، کسانی که ریش بلند داشته باشند، کسانی که نوری از چهره اونها دیده میشد، چون پیامبر فرمودن فلانی پسر فلانی بهشتی است. من در به در دنبال صالحین در مسجد میگشتم، اما سراغی از این فرد نبود. بعد از اینکه عمره به جای آوردم، در به در در کوچه های مکه دنبال چنین شخصی گشتم، تا یکی گفت فلانی دنبال به قیافه تو نمیاد، دنبال این شرور بگردی. و تکانی خوردم، اما حرف رسول در ذهنم بود. خلاصه به هر طریقی شد همه تعجب میکردن تو سراغ فلانی را چرا میگیری، آن انسان درستی نیست، به قیافه شما میاد عالم باشی. گفت به هر نحوی از آدرسش را پیدا کردم، درش را زدم، اومد بیرون. اون ذهنیتی که من داشتم حتما باید ریش بلند و چهره بشاش و نورانی داشته باشد، با یک قیافه عجیبی که شرارت و سیاهی در چهرهش نمایان بود برخورد کردم و او هم با دیدن من تعجب کرد و ترسید که تو چه کسی هستی؟ گفتم نترس، اومدم بشارتی از سوی رسول علیه السلام به تو بدهم و بروم. رسول بشارت به من گفت قسم به خدا راست میگویم و از عمره برگشتم و دروغی در صحبت‌های من نیست، سه شب پشت سر هم رسول الله صلی الله علیه و سلم به خواب من اومد و گفت به تو نوید بدم که الله تو را بخشید و تو بهشتی هستی. تعریف میکرد این عالم که این شخص بر زمین نشست و محکم دو دست بر سر خود کوبید که خدا من چه کار کردم؟ من فاسق‌ترین و اشرارترین این منطقه و چه بسا یکی از شرورترین اهل مکه و حجاز باشم. شروع به گریه کردن کرد که من چه لیاقتی داشتم که الله پیامبر نویدی بر بهشتی بودن من دهد و چه کسی را از مغرب به سمت من بفرستد و من بگوید که تو بهشتی هستی. این دایی گفت که من از او خواهش کردم، التماس کردم که بگو چه عملی را انجام دادی، چه عملی را انجام دادی، خواهش میکنم. گفت والله که نه نماز درست حسابی در عمرم خوندم و سالها از عمرم میگذرد هنوز چهرم به مسجد الحرام نخورده. در کنار کعبه زندگی می کرد و حج و عمره نرفته بود. گفتنها چیزی که احساس می کنم خیر بوده من انجام دادم این بود که یکی از همسایگان ما اخیراً فوت کرد، با خودم عهد بستم، سایر عیال بود، ایتام بسیاری داشت، خودش هم وضعیت مالی خوبی نداشت، تو دلم عهد کردم با خدا خالصانه که الله قسم به ذاتت بعد از این ماه هر حقوقی که میگیرم نصف مال این بیوه زن و فرزندان یتیمش، نصف حقوقم برای این ایتام. تنها عملی که انجام دادم همین بود و چند ماه هست که انجام میدم و بر عهدم هستم تا زمانی که زنده ام نصف حقوقم به اون زن بیوه و یتیمانش بدم که دست نیاز به سمت کسی دراز نکند. بعد این عالم میگه که بریم حرم، الله نوید بهشتی داده، بریم اونجا. گفت من با این هیئت نمیتونم، مگه اجازه بدی غسلی بزنم، لباسی عوض بکنم؟ عالم میگوید من نشستم تا این قوس زد، لباس پوشید، با هم رفتیم. اولین بار بود که کعبه را میدید و وقت ورودی مسجد الحرام چشش به کعبه افتاد، شروع به گریه کردن کرد و تا آخرین لحظه نتونست جلوی اش ریختنش را بگیرد. پشت امام حرم ایستادیم. وقتی که امام شروع به قرائت کرد، این دعایی میگوید که همینطور اشکش بر زمین میریخت و من به اشک ریختن او گریستم. رکعت اول را خوان با گریه، رکعت دوم با گریه، رکعت سوم با گریه، در رکعت چهارم آخرین سجده‌ای که در نماز بود قبل از تشهد امام تکبیر گفت، من بلند شدم اما این شخص بلند نشد. بعد از پایان نماز الله او را در سجده قبضه رو کرده بود. اولین و آخرین نمازش بود. به خاطر یک کمک به یک یتیم الله پیامبر را مأمور خواب بر عالمی کرد و اون عالم مالش را فروخت، به حرم حرکت کرد، در به در روزها دنبال این شخصی گشت که اشرارترین بود. خداوند بخواهد خاتمه به خیری به ما ببخشد، دنبال بهانه هست، دنبال 100,000 تومان پول. فکر نکنیم که نماز است که تنها ما را نجات میدهد، چه بسیار نمازهایی که مورد قبول الله نیز ریا درش هست. اولین و آخرین نمازش بود که در سجده پایانی الله او را قبضه رو کرد و او را به جنت برد. در این روزها وقت کمک به ایتام هست، وقت انفاق و فطریه دادن هست. فکر نکنیم این مالی که پرداخت میکنیم ضرر درش هست، فکر نکنیم که مالی از ما کم شد. شاید این فطریه آخرین فطریه‌ای باشد که ما پرداخت میکنیم، آخرین سجده است که امروز بر الله بر زمین قرار می دهیم. نیت هامون را خالص بکنیم، در این روزهای باقی دنبال سجده های خوب باشیم، دنبال مسائلی باشیم که رضایت الله در اون مسائل است. که یکی از این مسائل این است که رسول علیه الصلاه و السلام می فرمایند که الساعی علی العرمله والمساکین کالمجاهد فی سبیل الله، کمک کننده و رونده ای که به سوی کمک زنان بیوه و مساکین حرکت می کند، در نزد الله اجر و ثواب مجاهد در راه خدا را دارد. اقدام اون را به سمتی ببریم که رضایت الله درش هست، قدم بر زمین و بر کوچه پس کوچه هایی بگذاریم که دنبال فقرای مؤمن خداوند باشیم، در به در دنبال اون مستحقین اصلی، چون بسیاری از فقرا از شرم و حیایی که دارن به زبان نمیارن که ما فقیریم، چه بسا بسیاری فقط با نون خشک در این شبها سحری میخورند و روزه میگیرند، اما حیای اونها اجازه نمیدهد که دست نیازی به طرف کسی دنبال بکند. دنبال این سوژه ها باشیم، پیگیر این فقرا باشیم، ایتام، بیوه زنها، پیر زنها، پیر مردانی که کسی ندارن، بهترین این موقعیت ها سر این 3 روز باقی، پرونده های اعمال بسته نشده در رمضان تا لحظه آخر، تا نماز عید و تا غروب روز عید دنبال یک بهانه نیک باشیم که الله مانند اون فاجر فاسقی که به ظاهر فاسق و فاجر بود اما به واسطه یک خیر الله او را در حرمش در کنار مسجدش در سر سجده قبض رو کرد و او را وارد جنت کرد. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی به همه ما توفیق بهترین اعمال را در این ماه عنایت